آدمایی که تهران یا شهر بزرگی زندگی میکنن درکی از این ندارن که برای منی که هم سن من متولد 63 ام کتاب خونه مگه میشه انقدر بزرگ باشه؟ نه، افتتاح اون کتاب خونه عمومی و اینکه میتونستی دایلاپ به اینترنت وصل بشی و با آدم های دیگر رو ببینی، این بزرگترین پنجره های زندگی من بود. اگه بگی مثلا تو چی کار کردی، من میگم کنجکاویمو زیاد کردم نسبت به محیطم، آدم ها، اطراف، حساس بودم. من یک فیلمی ساختم بعد از اون فیلم که منتخب جشنواره تصویر شد، اسمش بود یکم بلندتر حرف بزن. من برخوردم به یه دختری که وقتی به دنیا میاد یک چشم نداشت و این چشم در اثر خشونت خانگی پدرش از دست رفته بود. این وقتی این به دنیا میاد بدون یک چشم به دنیا میاد، این هی صداش کم بود، هی میگفت میشه بلندتر حرف بزنیم اینا، و اینکه رسیدیم به اونجایی که میگفت من بابامو دوست ندارم. اون فیلم رو ساختم، چیزم شد، منتخبم شد، اتفاقا 100 سال بعدش هم منتخب شد، یادم میاد اکران شد، ولی یه سیلی خورد به هم راستش. جا نکنه افتادی توی این که ببینی کجا ملت بدبخترن بری فیلم بسازی. توی این فضا از جنس کار ما انجام دادن خیلی کاره. یکی میگفت دیوونه اید مثلا دارید این کار رو میکنید، ولی خیلی این دیوونگی رو دوست دارم. امیدوارم خیلی پراکنده حرف نزده باشیم، چون
نه.
من استراکچر رو
ما پراکنده با کیفیت حرف زدیم، تعریف از خود نباشه. خلاصه که اینجوری. ببین من خیلی دوست دارم که یاد بگیرم کارهای اینجوری رو، میدونی؟
من که بلد نیستم حالا چیزی
نه حالا تواضع اینا رو بذار بعدا. جدی یعنی اصلا بسام خیلی گیم شده، هم کار مثلا فیلم برداری کردن هم تدوین کردن. این دوربینای سونی هم کار کردی باشی نه؟ خیلی آپشن داره، خیلی پیچیده است، با اینکه این مثلا میان رده به سمت پایینش هم هست، ولی احساس میکنم که تو هر چقدر منوال بخونی یوتیوب بگردی و اینا تا اینکه خودت هنزان شی آفرین، مثلا اون خط فرضیه رو در عمل من متوجه شدم که آقا چقدر چیز مهمیه، تو خیلی اختیار نداری هر جای حال
خط
کردی
این خط فرضیه رو شکسته
ما شکوندیم اینو. بله
نه اینو خط فرضیه یعنی قاعدتا باید اینجا و اینجا
دقیقا. اقتضاعات مکانی هم خیلی نقش داره، اقتضاعات مثلا محیطی و نوری و اینا.
تو دیجینکس راحت تر بودی چون فضا اونجا بازه.
ما رفتیم پایینش، ما رفتیم پایینش رکورد کردیم. آره امروز دیگه اومدم اومدم کارخونه نوآوری، گفتم که خوبم شد دیگه، همزمان شد دو تا پای سر هم دیگه، تازه میتونستم سومیش هم ست کنم، یعنی یه نفر سومی هم بود که نه خیلی خوب. آقا آفیشالی شروع کنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم،
خیلی مخلص، حالتون چطور؟ کاربار چطوره آقای بایزی؟
کاروبار خیلی پاسخ دادم بهش سخته، ولی مثل همه امیدواریم بهترش.
امیدواری واقعا؟ یعنی اون هست چیزی تحت عنوان امید در تو الان؟ تو گفتگوی آفتی رکوردی داشتیم اینجا، من خواهم از اون سوء استفاده کنم از مفاد اون گفتگو.
ببین امید خیلی خیلی سخته الان از امید صحبت کردن، در مورد امید صحبت کردن به آدم و امید دادن. ببین خیلی شرایط به نظر من واضحه و یا باید خیلی سرخوش باشی توی این شرایط که نبینی چه اتفاقی داره میفته، یا باید خیلی درون بعضی از مسائل قوطه‌ور باشی که باز متوجه نباشی، اما بیرون اون حبابی که به نظر من بعضی هم توش دارن سر میبرن، صحبت کردن از امید واقعا کار سختیه میلاد. اینکه واقعا بخوای از یه نسلی، از ما خب دیگه در آستانه 40 سالگی هستیم، از آدما بخوایم امید داشته باشن، امیدوار باشن، یکم سخته. من به اندازه قبل امیدوار نیستم راستش. این جواب سوالتو میتونم اینجوری بدم، نمیگم امیدمو کاملا دست دادم، اما دیگه کورسوه قشنگ شبیه یک، بخوام توصیفش کنم تصویری برات، یه شمعیه که داره باد شدیدی هم بهش میخوره.
ببین فکر کنم مثلا یه این پرسشه هر کسی که در واقع مواجه بشه باشه بعد شخصی داره احتمالاً، که من در زیست شخصی خودم در جهان خودم احساس امیدواری دارم یا نه، به پیرامونم دارم امیدوارانه نگاه میکنم. وقتی که تو بر مسند راهبری یک کسب و کار میشینی، حالا اصلا فارغ از ابعادش، فارغ از استیجش، فارغ از همه اینا، تعبیرش یک کارکرد دوگانه پیدا میکنه، میدونی؟ یعنی تو ممکنه بگی که خب من توی زندگی شخصی به این چیزها امید دارم، یا این چیزها من رو بند نگه میداره به این حیات، ولی تو ساعت کسب کار یه خورده دیگه لاجیکال تر میشه دیگه، خودمونی ترش، یه خورده عدد و رقمی تر میشه. یعنی تو در انتهای هر ماه یه سری هزینه داره شرکت دیگه، محمد واعظ نیست دیگه، سی او این بیزینسه که یه سری آدم دیگر رو باید فید کنه به نوعی، همزمان باید به دو صباح بعدش هم فکر بکنه و به خودش هم تو همان فکر کنه، یعنی خودش هم رزقش همه چیش در واقع به نوعی مستقیم و غیر مستقیم وابسته است. یعنی میخوام بگم توی اون پرسش، توی اون سطح اولی خود شخصی تره، آدم ممکنه اصلا تعبیر دیگری داشته باشن، ولی تو فضای کسب و کاری یه خورده، آیا درست میگم برای تو این شکلی؟ یعنی دو تا با هم دیگه تفاوت دارن، یعنی که نه تو ممکنه بگی که نه خیلی همراستا و هم شکل.
ببین چون کار آب میخوای
نه
چون کار ما یه جور تلفیق از یک فاز، یه پلیه بین هنر و در واقع تجارت، چون حالا در مورد کار حرف میزنیم و توضیح میدم، یکم قطعی در مورد این حرف زدن مشکل میشه. تو وقتی که خب، حالا من خیلی از این عناوین خیلی استقبال نمی کنم، همیشه که سی ای او یه یک جایی هستی، من روی کارت ویزیتی که مجبور چاپ کردیم و به آدم ها میدیم نوشتم که همچنان نوشتم فیلمساز مستند و ترجیح میدم فاوندر استودیو دومان شناخته بشم تا اینکه بگم من سی ای او اینجا هستم، چون همچین قوانینی هم اینجا حاکم نیست، چون باعث میشه به نظرم ذات هنری ما یکم ازش فاصله بگیریم. برگردم به سوالت، تو در کسب و کار مجبوری امید داشته باشی، وقتی یک چیزی رو داری و میخوای پیشرفت کنی، یک ذاتش اصلا یک خاصیتش رو به بالا بودنه. یعنی کسب و کار ذاتن اینی که تو، حالا کسی که یک کسب و کار کوچیکی داره، تهش به فروش باید منجر بشه و تهش باید به درآمد منجر شه. حالا چه در ساختار سنتی که مثلا کاسبا از هم میپرسن آقا بازار چطوره، چه در ساختار خیلی مدرنش که آقا مثلا چقدر بوده مارجینتون، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، حالا چه در ساختار میانی که آقا چه خبر، مثلا همون سوال اولی که از امروزی کاروبار چطوره. تو این شرایط به نظر من، توی شرایط فعلی، حتی در مورد صاحبان کسب و کارها جواب دادن به سوال برشون مشکل میشه، چون تو یه سری عوامل بیرونی داری که درش هیچ دخالتی نداری. تو یه ساختاری رو چیدی، میگه خب قاعدتا این کار میکنه، اینو چیدم، اینو گذاشتم، این کار رو کردم، این مسیر رو رفتم، این فرایند رو در آوردم، با این آدم ها این صحبت ها رو کردم، دو تا چهارتات کار میکنه. اما اون عوامل بیرونی انقدر تشدید بیشه و یه دفعه یک چیزی از آسمون نازل میشه که تو یه دفعه همه یه چیزات به هم میزنه. یه دوستی خیلی مثال جلوی میزنه، میگفت تو که در خاورمیانه زندگی میکنی، حالا خیلی هم کلیشه است این در خاورمیانه زندگی کردن و این خیلی هم خیلی شاعرانه هم بهش نگاه نمیکنی، ولی منطقی اینجاست که در خاورمیانه تو هر روز ممکنه با یک اتفاقی از خواب وقتی از خواب با میشی با یک اتفاقی روبرو بشی که هرگز فکرش رو نمیکردی. یعنی مگه میشه، هی از خودت بپرسی جدی، و این تمام برنامه ریزی هایی تو رو به هم میزنه. ببینید کار ما که طبیعتا ما با ذهنمون، با در واقع روحمون داریم کار میکنیم، خیلی متأثریم از فضای بیرونی. یه آدم هایی که به نظرم کار فکری میکنن، سرمایهشون سرمایه فکریه و عملا تجهیزات و تکنیک نیست، خیلی درگیرتره.
در واقع اون تجهیزات و تکنیکه، در امتداد سوالت بخوام بگم، در خدمت یه چیز نمیدونم واژه متعالی تر درسته یا نه، چیزیست که دیگه از جنس خیلی سخت افزاری نیست، یه جنس نرم افزاریه، حالا بود آرتیستیک هم داره. ببین این سواله رو من اصلا شاید تا حالا از 3-4 نفر پرسیدم در مورد روی کانسپت امید و امیدواری. معمولا هم بیزنسمن بودن، طرف پیور داشته بیزنس میکرده، بد یا خوبش هم نمیخوام بکنم، آدم تفاوتش داریم حرف میزنی، و معمولا پاسخهایی هم که بازگشته هم سنگ با اون چیزی که الان تو گفتی. آره شرایط پیرامونی از کنترل خارجه، شرایط پیرامونی احاطه پیدا میکنه بر هر اون چه که من میتونم روش سطحی از کنترل داشته باشم، ولی در نهایت پاسخی که آدم پیدا کرده اینه که با عدد و رقم و فرمول و مثلا بالا پایین کردن و مدیریت هزینه و نه من میدونی بازی های این شکلی سعی کنه که در وهله اول سوروایو کنه، زنده بمانه توی اون شرایط و بعد حالا به فراخور موقعیت و شرایط بهبود بده. تو و کسب و کارت یه تفاوتی داری به نظر من، با به نظر که نه مشخصا با همه آدمای دیگه که من باشون حرف زدم، یکی اینکه رگه های هنری درش پررنگ تر از سویه های کسب و کاریه، میدونی، یعنی مشخصا این ویژگیه دی ان ای کسب و کار شماست، میدونی چی میگم، و خود تو و آدم هایی هم که توشن، من آدم های دیگرش رو نمیشناسم ولی مشخصا خود تو به عنوان حالا فاندر و هر تایتل دیگه که میذاریم، تایتل مهم نیست، اون رول مهم، از اون جهان آمده ای، یعنی جهان بخوایم یه تایتل کلی واسش بذاریم، مثلا جهان نریشن، مثلا روایتگری که حالا میدیوم تو الان فیلمه و خب تو مستندسازی بودی که مثلا جایزه بردی و مستندم تجاری نبوده، کاملا توی کانتکست آرتیستیک و در واقع توی قلمرو دیگری بوده، میدونی چی میگم. یه جایی گفتی که اول صحبتم پرسیدم کاروبار چطوره، من مثلا دوستای هنرمندم که میبینم مثلا مفتاح الکلامه این شکلیه که مثلا تئاتر تو چه استیجه، نمایشگاه الان تو چه وضعیه، میدونی جنس سوالت خیلی چیز کسب و کاری نداره. اون آدم پاسخش اینه که اصلا مجوز من دادن این کج اون راست نمی چی میگم.
قشنگ درگیری‌ها.
آره کاملا متفاوته. یعنی همه چیش، اگر هم مثلا طرف گیر مالی داره. یعنی مثلا یه سری محاسباتو نداره.
ولی منشأ این گیرها یه چیزه ها.
چیه؟
منشأ این هر چاله چه گیر ما نمیدونم، مجوز نمایشگاه هم، آی کسب و کارم، آی اینترنت، آی فیلترینگ، آی فلان، همش برمیگرده به یک ساختاری که به نظر من نتونسته مدیریت کنه و داره غیر از مدیریت نکردن مختل میکنه خیلی از چیزها رو. یعنی در این مشترکیم همه
بس.
هر آدمی چه اون سوپرمارکت کوچولویی که توی مثلا یه روستایی توی کردستانه، چه مایی که اینجا نشستیم در تهران تو کارخونه نوآوری آزادی داریم با هم گفتگو میکنیم، از یک اختلال رنج میبریم. یعنی عاملش یک اختلاله، ما اختلال نداریم، ما دوچار اختلال میشیم، باعث اختلال کسی یک ساختار دیگه است، یک تفکر دیگه است. حالا برای اینکه حالا خیلی کلیر بشه، اشارم به شخص نیست، اشارم به یک مدله. من همیشه در مورد این با دوستانم بحث میکنم، میگم مدل اشکال داره، این مدل برخورد با کسب و کار مشکل داره، مدل برخورد با هنر مشکل داره، مدل برخورد نمیدونم با زنان مشکل داره، این مدل همه جا اشکال داره. حالا یا اصلاح میشه یا نهایتاً میپکه یه جایی، یه سطح چیزی داره، یه سطح انت، یه سطح تاباوری داره هر چیزی. آقا تو نمیتونی این بادش کنی ببینی آقا چقدر ببینی میباد کنه، میتره که.
حالا خیلی جالبه که این قبل گفتگو هم یه اشاره کردم، یک کتابی در اومده مربوطه به مرحوم خسرو سینایی، یه گفتگوی طولانیه که مفصلیه که باشون شده، پلاس یه سری یاد داشتی که آدم ها درمادش نوشتن. یه جایی صحبتهای آقای سینایی داره درمادی دهه 50 حرف میزنه، اوایل دهه 50 که خب حکومت زمان، دولت زمان یه خورده داره سرمایه گذاری میکنه تو فضای فرهنگ و هنر و اینا، و انگار که پترن وضعیت امروز رو تو توی اون باکس زمانی هم داری میبینی،
خیلی فرق نمیکنه.
یعنی تصمیم گیری ها همینقدر در واقع out of the box، یعنی یه مدل دیگه ایه، آدم ها رابطه ای سر کارن، رابطه ای سر کار نیستن، آرتیست ها سخته براشون تعامل، کسب و کارها حتی مثلا گیر و گرفتاری دارن. یعنی میخوام اینو بگم که آره اوضاع الان واقعا، حالا تو بگی مسئله الگوه، من میگم مسئله زبانه. یعنی مثلا من الان با چه میدونم یه آدمی که تو بدنه دولتی حاکمیتی داره کار میکنه، واقعا نمیتونم اینجوری حرف بزنم با آدمه. اصلا واژگانمون انگار یه شکلی و الگوی
فضا اومدی.
حالا خیلی بانمکه که مثلا همون آدم رو تو میاریش توی فضای غیر رسمی، اون اتیکت رو پیش سینش برمیداری، میبینی که نه آجید خیلی هم آدم پرت نیست، خیلی دور نیست.
آخه اون جایگاهه داره آدم رو تغییر میده، آدم میره توی قالب اون و خب قالب لزوما درست نیست. من یه چیزی رو میخوایم پرانتز باز کنم، همیشه وقتی توی گفتگوها تو مستندیم آقا تلویزیونی حرف نزن، این سم تلویزیون یا مثلا صدا سیما رو بریز دور. آدم های قالب گرفتن، یا وقتی میره جلو دوربین باید یه کاری اینجوری بکنه. نه بشکنش، بذار یه چیز دیگه ازت بیاد بیرون. این قالب یکم رسوب کرده احساس میکنم. حالا نمیتونیم فقط اون آدم رو متهم کنیم، ما تو زیست همه ماها این رسوبه هست. و من فکر میکنم این رسوبه یکم قدیمی تره، یعنی باید برگردیم عقبتر. یه سفیری داشته فرانسه، چی شد؟
نه یه چیز رو،
یه سفیری داشته فرانسه در دوران ناصری در ایران به اسم کنت آرتور دو گوبینو. خیلی آدم جالبی بوده این آدم، بسیار آدم باهوش، تیزبین و روایتگر. چند تا کتاب داره، یکیش 3 سال در ایرانه، یکیش مذاهب فلسفه در آسیای مرکزیه. و این خیلی خیلی جالب جامعه ایران رو روایت میکنه. میلاد کتاب بدون چیز بزنن جلوت تنخ بزن، این کتاب آقای گوبینو ما داریم میخونیمش. میگه اه هنوز هم که اینجوریم، 200 سال پیش ها. مثلا آقای جمالزاده تو کتاب خلقیات ما ایرانیان آورده بخشایی از همین کتاب رو و مشاهدات بقیه آدم ها. و من فکر میکنم مشتبه لشکر بلوکی هم تو کتاب استراتژی توسعه ایرانش هم یه چیزایی ازش رو آورده، نه از این کتاب، حالا از کتاب آقای جمالزاده. این هندبوک مشخص ماست.
البته میدونی که به اون کتاب تقریبا
به تناسب زمان توی اون ظرف قرار گرفتیم. فرهنگیه به نظر من. و این که داریم میگیم مردم دارن اون رو میسازن. تو وقتی میگی آقای سینایی میگه مثلا یه روایتی میکنه، احساس میکنی هنوزم همونه. خب هنوز همونه، خیلی فرق عجیب غریبی نکرده. ما معمولا هم دچار خطای شناختی میشیم، چون دایره اطرافمون آدمای شبیه خودمونن. وقتی از دایره اطرافمون میریم بیرون یه فضای تازه شوکه میشیم، میگیم اه مگه ما آدما هنوز اینجورین، مگه آدما همچین چیزی رو هم میخوان. خیلی نباید تعجب کنیم. من به نظرم ما خیلی فرق نکردیم، فقط ابزارهای نوین یا شرایط جدید باعث شده که ما یه جور دیگه متناسب با اون شرایط رفتار کنیم. خیلی مسئله من از من فرهنگی و رسوبش قدیمی تره. این که یه چیزی کار نمیکنه، اگه ما از زیر کار معروفن دیگه، میگن ایرانی ها از زیر کار در روان، زبلن، نمیدونم ریاکارن، اینا چیزا صفتهایی که بقیه دارن در مدیریت ها، پنهانکارن. چرا پنهانکارن؟ باز برمیگرده به سری چیزهایی که هنوزم داریمش.
ما یه سری کتاب داریم که در واقع خلقیات ایرانیان سرآمدشونه، مثلا ایران جامعه کوتاه مدت دکتر کاتوزیانو داریم. یه کتاب دیگه هست آقای اسمش الان از ذهنم رفت، که اونم در واقع همینه، هر آنچه پلیدیس رو میبینی که فهرست کرده. حالا جدای از این، منتقد زیاد دارن این کتاب ها. یعنی معتقدن که تو اینو مثلا توی هر کالچری بذاری میتونی براش مصداق پیدا بکنی. خب
مثلا کالچری دیگه حرف نیست، در مورد ایران داریم صحبت، توی این کانتکست داریم صحبت.
حالا نکته ای که در واقع مطرحه اینه که حالا اصلا بیایم فرض رو بریم بزنیم که اینا درست. خب آیا ما در واقع محکومیم که تا ابد و دهر همین شکلی باشیم، یا اینکه مثلا قراره چیزی تغییر کنه، جایی تغییر کنه؟ من خودم نظر شخصی من اینه که خیلی از اینها یه خورده، یعنی ما دچار یک نوعی از خود کمبینی افراطی هم بوده و هستیم در طول، حالا خودم دارم اون چیزی که نقد میکنم، خودم دارم همکار میکنم، یعنی یک صفت رو اطلاق کردم، ولی فکر میکنم خیلی چیزا از اینجا میاد. ما همواره یه سنس فرودستی داشتیم نسبت به فرهنگ های فرهنگ‌های جز فرهنگ خودمون، یه جاهایی هم ولی دقیقا برعکس، مثلا سنس فرادست داریم و مثلا ما از این بهتریم، یه کشور اون ورترش دیده. آقا نکته اگه اینجا داری بگو، اگر نه که من
نه من به نظرم حالا این بحث
میشه، آره میشه خواهش پادکست
میتراشه داد، آره و یه چیز کامل میشه نه. برگردیم به چیزی که خودت
تعریف کردی. آقا یه نکته هست، یک سوالی هست برای من، تو یه کاری تونستی بکنی، باز این مقدمه رو بگم، بعد اگه خودت خواستی اصلا یه کوچولو از بک‌گراندت هم بگی به نظرم جالب میشه. من تو رو یادم فیلمسازی شناختم، فیلمساز مستقلم شناختم. خب یه فیلمی هم داشتین که رویای آب، که اصلا خیلی هم ترکون تو زمان خودش و اینا. تو یه کاری تونستی بکنی که کار این فعله کمتر متداوله، که تو آرت رو به کسب و کار تبدیل کردی. یعنی کاری که الان دومان داره میکنه همون فیلمسازی است، منتها با رویکرد تجاری. خب این کار کمتر متداوله. ما یه عالمه استودیوی فیلمسازی داریم، یا عالمه آژانس داریم که دارن مثلا کلیپ تبلیغاتی میسازن، تیزر میسازن و و و، ولی خروجی کارهای شما رو که من دیدم، اگر اشتباه برداشت کردم بگو، من کار نکردم با تو، هیچ راستش بخوای با کلاینتاتم که یه سرشون میشتاختم حرف نزدم، ولی احساس میکنم خیلی سفارش پذیرم نیستین. یعنی اصلا مدلت، حال کار کردنتون از خروجیه میگم، خیلی مثلا اینجوری نیست که تو بگوی من چی میخوام همونو میسازم، انگار که نه، همون کار آرتیستیکه داره اتفاق میفته. حالا دایرکشنش یه کسب و کاره، هدفش یه مثلا هدف تجاری، درست فهمیدم بیرون؟
درست. من باید در مورد اصلا میگم کانسپت دومان چیه و از کجا اومد. اینه که حالا میتونیم برگردیم عقب‌تر، برسیم به رویای ها، من بپردازیم، نمیدونم کدوم مسیر رو پیش بریم. تو
هر جور که راحت تر.
نه تو فکر میکنی کدوم به نتیجه
میرسیم؟ من فکر میکنم که یه خورده کریر خودت رو باز بکنی. آره
ببین، مثلا حالا بگم یه چیزی در مورد من هست که نیازمند یکم برگردیم عقب‌تر. من از یه جای خیلی کوچیک میام، میلاد، از یک شهری به اسم ساینقلعه. اسمش شنیدی تا حالا؟
نه.
میدونی تو کدوم استانه؟
حدس بزنم زنجان. من عکس خونه پدری شما رو که در پین توییترت بود.
ببین، من از یک شهر کوچیکی میام به اسم ساینقلعه توی استان زنجان، حالا اگه آدم بخوام بدونن 25 کیلومتر از ابهر، که خیلی‌ها شنیدن به خاطر دانشگاه آزاد معروفش. حالا معروفه، معروف‌تر شهرستان بزرگی. از ابهر که به سمت زنجان میری، در 65 کیلومتری زنجان یه شهری به اسم ساینقلعه، یه شهری در میان رشته کوههای البرز و اینور کوه خیلی خوشگل و اینهاست. از وقتی من یادم میاد 12 تا 15 هزار نفر جمعیت داشت و راستش واقعا نمیدونم الان چقدر جمعیتش. یه زیست کشاورزی داشت، آدم‌ها کشاورز بودن یا دامدار بودن. یه شهر کوچیکه بی سر صدا است که نه خیلی بامزه است در تقسیمات کشوری، که این نه بخشه نه شهرستانه، دهستانه. یه الگویی داره، هر کسی میخواد نماینده مجلس بشه چیز میگه من اندفعه که بخوام بیام اینو بخش میکنم. من 39 سالمه، هر کی اومده خواسته اینجا رو بخش داری کنه. حالا توی شهری که من بزرگ شدم، خب پدر من یک، علاوه اینکه ما کشاورز بودیم، پدرم کارمند بانک بود، یعنی جزو معدود آدمایی که حالا مثلا میدیدیم دور و برمون تو همسایه‌مون کارمنده، مثلا یا مثلا کشاورز بود یا دامدار بود، یا مثلا عمه های من معلم بودن. و خب ما از خانواده میایم که اجدادمون
آخوند بودن.
آره فامیله معلومه دیگه. حالا یه چیزی بگم بخندی، یکی از دوستان گفت چه کاره ای؟ گفتم ببین ما همون آخوندیم، منتها روزه نمیخونیم، اسم خودمون رو گذاشتیم استوری تلر، روزه رو کردیم استوری تلینگ. مثلا آخونده یکی از بهترین استوری تلرهایی هستن که تونستن، چون استوری باید آدم رو به نتیجه برسونن، آخونده تونستن. حالا شوخی به کسی بر نخوره، از خودمونه دیگه.
تعریف کردی به نظرم از قشر آخوندها.
نه ببین، اصلاح همینه که ببین کسی که بتونه یک چیزی رو به نتیجه برسونه، خب نتیجه رسونده دیگه، اون هدف خودش رو به نتیجه رسونده، با روز خوندنش به نتیجه رسونده.
آقایی که هدفهای زندگی اینه که این واژه آخوند جایگزین روحانی کنم.
آره آخونده دیگه، آخوند خودشون میگن ما آخوندیم.
روحانی اصلا واقعا یه حال چاله ای
احساس میکنی، یه لامپ مهتابی دورست از این گردا یادت
بله، بله، بله.
از اینا روشن میشه و اینا نمیشه دیگه هیچی گفت. آخونده، شغلش آخوندی. حالا بماند که پدر بزرگ ما چیز بوده، دفتردار بوده. یعنی دفتر ازدواج و طلاق و اینها داشته و اصلا توی یک سند هویتی پدر بزرگ من وقتی که میرن قدیما وقتی میخواستن یک کسی به دنیا میومده چیز میکردن میرفتن سجل بگیرن براش قبل از اون که ثبت کنن مینوشتن که شغل کیه و باید شاهد میبردی یک نفر شاهد خیلی با ما کاش میابردن میدیدی نوشته شاهد فلانی پدر مثلا میرزا عبدالله شغل اهل علم
چی بابا؟
اهل علم عالم بودن یا مثلا درس میخوندن حالا خیلی طولانی شد بخواهم میگم که ما همون آخوندهای
آخونده 2024 این شما
نمیگم آخونده 2024 خیلی چیزه دارید رو برندینگ من داری اثر میذاری میلاد نه میخوام میگم اون سنت روایته مثلا از پدر بزرگی من قطع شد این در واقع آخوندی در خانواده ما نه پدر بزرگی خودم آخوند بوده نه پدرم آخوند بوده ولی ژن روایتگریه هست خیلی بابای من بشینی قصه میگه برات حالا و بزرگ شدم اونجا و مدرسه رفتم و شهری بود که افتتاح کتابخونه عمومی درش یکی از بزرگترین اتفاقای زندگی منه برای شما که حالا تهران بودی یا آدمی که تو شهرهای بزرگ بودن وقتی میگه کتابخونه افتتاح شد اتفاق بزرگ گوشه خونه کتابخونه بوده سینما بوده نمیدونم فرهنگسرا بوده هزار جایی بوده که چیز بوده ولی توی شهر ما دو تا چیز افتتاح شد در زمانی که من نوجوان بودم یک کتابخونه عمومی و یک کانون فرهنگی پرورشی از این کانونای این شکلی و این برای ما که انقلاب بود واقعا و اون کتابخونه من خیلی به اون کتابخونه مدیونم اسمش هم کتابخانه عمومی شهید مطهریه اگه بخوای چیز کنی سامان اجتماعات داشتی کتابخونه اصلا ببین یک واقعا احساس میکردی معجزه شده یک دری به روت پاس شده که این مگه میشه مگه بری تو کتاب مجله میومد خب اون زمان مثلا بعدن روزنامه مثلا میومد خیلی کم یه آدمی بود مثلا کیهان اطلاعات میابرد در زمان دوم خرداد مثلا روزنامه ها به ما روزنامه صبحمون صبح به ما عصر میرسید ما جامعه رو عصر رو میخریدیم خود من این عصر میرسید و میخرید اون کتاب خونه باعث شد که من یه قشنگ در برون باشه دو تا اتفاق مهم به نظر اگه بخوام هایلایت کنم در زندگی من افتاده در زندگی در اون شهر کوچیک یک افتتاح اون کتاب خونه است دو اومدن اینترنت اینها زندگی منو عوض کرد به شخصه میتونم بگم که این یک دریچه بود به جهان و در مورد 100 سال پیش حرف نمیزنیم میداد
بله.
من میخوام بهت بگم که آدمایی که تهران یا شهر بزرگ زندگی میکنن درکی از این ندارن که برای منی که هم سن من متولد 63 ام کتابخونه مگه میشه اینقدر بزرگ باشه نه افتتاح اون کتابخونه عمومی و اینکه میتونستی دایل اپ به اینترنت وصل بشی و با آدمهای دیگر رو ببینی این بزرگترین پنجره های زندگی من بود. بماند که تو اون کتاب خونه مثلا من دنیای تصویر رو یه آشنایی داشتیم اونجا فامیلیمون بود مسئول این کتاب خونه بود. مجله رو بیرون نمیدادم. به من میداد که من ببرم خونه. من دنیای تصویر، گزارش فیلم، مجله پیام امروز، ماهنامه گزارش اینا رو میداد که من ببرم خونه و بخونم. دوتاش سیاسی بود طبیعتاً یکیش مثلا دوتاش سینمایی بود مجله فیلم و واقعا زندگی میکردم اینکه مجبور نیستم تو اون کتاب خونه بشینم ورق بزنم خب بیشه که دوران راهنمایی و مرسه نمونه دولتی میرفتیم واسه سه و از اولاد میمونیم مدرسه گذشت و خب من تو دانشگاه کامپیوتر خوندم مثلا اون موقعی که همه باید مهندس می‌شدن واقعا علاقه ایم نداشتم نرد بودم توش دوست داشتم مثلا چیز بکنم
یه سال همینجا حرف رشته کلمت نره چون این روزا حالا منم گفتم سر پیری دارم میرم دانشگاه و اینا و اینجوری هم که اوایلش خورده ناراحت بودم انگار که تازه فهمیدم که تازه مثلا 3-4 ساله که فهمیدم که آقا من واقعا آدم آکادمیکیم دوست دارم این فعل کار پژوهش و مطالعه کتابخانه برام خیلی خوشاینده خب اصلا برای خودم یه کشف عجیب غریبی شده میدونی ولی مثلا 18 سالگیم که یادم میاد اینجوری هم که حاجی من هیچی نمیفهمیدم جدن ها یعنی هیچ مطلق یعنی فعالیت هایی که میکردم کارهایی که میکردم چیزهایی که تو ذهنم میچرخید احساس میکنم به هیچ جا بند نبوده حالا بچه های 17-18 ساله الان خدایش خیلی 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 آگاهی، عجیب غریب آگاه ترن. حالا نمیدونم من واقعا مثلا کند ذهن بودم در زمان خودم یا همه آدم ها این تیپی بودن.
یه جو عمومی بود طبیعتا.
آفرین.
و اینکه به نظرم تو انتخاب دیگه ای نداشتی. دیروز اتفاقا با یک دوستی صحبت میکردیم، گفت هر آرتیست زنی که در ایران هست اگر خانوادهش رو نگاه کنی، خانواده ای که خیلی دسترسی داشته، من نمیگم برخوردار آخه. با فرهنگ یا هر چیز دیگه ای، به دسترسی های عجیب داشتن. به نظر من غیر از غزال علیزاده که اونم توی خانواده سنتی بوده، هر کیو دست بذاری من میتونم در موردش حرف بزنم. زیستت زندگی توضع میشه.
الان داشتم مرور میکردم تو ذهنم آدم هایی که از عرصه های مختلف، از مثلا مرحوم فرما تو بگیر تا مثلا
آقای خود آقای سینایی صحبت کردی، زیست آقای سینایی، برید موسیقی بخونی بعد پرام. خب خانواده امکانشو فراهم کرد.
خیلی بانمک. اولش میگه که خدا رحمت کنه، میگه ما توی خانواده متوسطی بودیم در شهر ساری.
خب
بعد سال 1307 تو آکاردئون داشتی. خب بعد تو رفتی اتریش، ثبت نامت نکردن، گفتی خب یه سال بمونیم. حالا میدونی سال 1920 مثلا یه رفت. خب داداش اگه معنای متوسط اینه،
حالا دوستایی ما میشنن چیزی که مثل خانم گلستان میگفت که
خروپای خودم ایستادم،
روپای خودم ایستادم. خب طبیعتا این روپای خودم ایستادم با خیلی فرق داره.
من عطه ارادت دارم خدمت تو خاندان فخیمه گلستان، ولی
بله منم به قسمتی از خاندان فخیمه گلستان خیلی ارادت دارم.
حالا بعدا نامت من قسمت که نداری. خب اصلا میفهمی.
آره میخواستم بگم که اون موقع یک جو عمومی بود و کسی نبود راهنماییت کنه. من در مورد خودم بگم، من یه معلم هنری داشتم، فامیلمونم بود، شوهر دختر خاله بابام بود، اسمشو میارم چون خیلی این آدم تو زندگی من تأثیر گذاره، آقای ابراهیم عسکری. توی اون مدرسه نمونه دولتی که همه آی درس بخونه، یعنی معلم هنر بود، آدمی بود که دانشگاه هنر درس خونده بود، فوق لیسانس هنر داشت اشتباه نکنم، تذهیب کار میکرد، طراحی کار میکرد، خیلی آدم حسابی بود، الانم هست، تازگی هم دیدمش، خیلی آدم جالبیه این آدم. من مثلا شروع میکردم نقاشی ماشین، یعنی توی کلاس طراحی میکردم، اون زمان مثلا خطاطی میرفتم با برادرم، نمیدونم ور میرفتم با اینجور چیزها. اون تو مدرسه دوران راهنمایی گفت برو هنر بخون. هنرستان چیز شد، چی اسمش افتاد، به در واقع رسیدیم به دبیرستان، خواستیم انتخاب رشته کنیم. پدر من هر روز یکی می آورد تو خونه، این آقای مهندس فلانی می اومد نصیحت کنه که نری اون هنرستان جای یادت میاد.
بله بله.
زمان محتوی چندی؟
68
خیلی هم فاصله نداری. اون موقع هنرستان و کار و دانش یک بد پیار خیلی جدی داشت.
من شو برادر همسن تو یه سال از تو بزرگتر برادرم. ببین درست سالی خیلی فرق نداره، ولی شما خیلی بیشتر دهن تو سرویس شده
واقعا.
سر کنکور و اینا کیک جمعیت 62 شد، من هم چه خبر بودم اون بازه زمانی، ولی قشنگ اختلاف جدی ها.
آره ببین هر بلایی که ممکن بوده سر ما اومده. هر چی ببین تو هر جایی بذاری یه جوری دهنمون سرویس شده. ولی من با میخواستم برم هنرستان، گفتم من جدی میخوام برم هنرستان، میام بابای من هر روز یکی میآورد آقای مهندس فلانی میخوام با شما صحبت کنم، نه برو ریاضی بخون مهندس شو فلان. من واقعا خب ببین تو عکسای خانه پدری من دیدی، من با یک کتابخونه بزرگ، با یک کتابخونه چشمو باز کردم فهمیدم چیزی، یک کتابخونه جلوی چشمم بود. عموی من دانشگاه درس خونده بود، اون یکی عموی من درس خونده بود، اما هم معلم بود، مثلا کتابخونه ای که همه چیز توش بود، از فرهنگ مهم بگیر تا نمیدونم
عبید زاکانی،
عبید نداشتیم ولی میدونم که مثلا مثنوی داشتیم، کتابی که یادمه تاریخ اجتماعی ایران داشتیم کاملشو، این کتابای فرهنگ عامه ای که آقای انجوی شیرازی سری اون کتاب ها رو داشتیم، بعد من اولین رمانم رو تو همون کتاب خوندم، پر ماتیسن، خیلی ها اون موقع با این شروع کردم، بابا گوریو بود، من قشنگ اینا رو یادمه دیگه، از چیزهای مختلف، از 1984 کتاب 1984 بگیر تا نمیدونم خیلی چیزهای عجیب غریبی، تو شبهای پیشاور اینا که یادمه، یعنی از با ذکر چیز یادمه، تاریخ روابط ایران انگلیس هم بود، کتابی بود انتشارات امیرکبیر، عموی هم اون رو سیاس کنه، انتشارات امیرکبیر چون که کتاب جلد زرد و قهوه‌ای داره، خیلی بامزه است. خب من اونجا اینو دیدم و دیدم هی دارم یه چیزی، بس میرفتم سرگرمی بود که تو اون دو جلد آخر فرهنگ معین دنبال اسم جا میگشتم، کنجکاو بودم نسبت بهش و دوست داشتم واقعا. آقا من دوست دارم برم کار غیر از محاسبه بکنم و هنوزم عدد عصبیم میکنه راستش، یعنی کلافم میکنه واقعا وقتی صحبت عدد رقم میشه. من کوفاندرم امیر، کوفاندر دومان امیر طاهرخانی، مسئولیت اینه، اونم مهندس اتفاق، اون فوق لیسانس عمران خونده توی دانشگاه طبیعت مدرس. امیر تو رو خود من از عدد خلاص کنم، به من نگو، اذیت میشد. حالا به هر حال اون مسیر رو رفتیم و من فکر میکنم اگر جای دیگری بودم و مثلا یک فضای جامعه فرق میکرد یا آدم ها مثلا چیز میکرد، شاید مسیری که طی کردم اینقدر سینه‌خیز نبود. من خیلی سینه‌خیز اومدم خیلی از مسیر زندگیم رو، یعنی برای تک تک اتفاقات و تک تک اچیومنت ها خیلی زیاد تلاش کردم،
غیر مستقیم دست آمد.
آره خیلی خیلی زیاد، خیلی خیلی سخت حقیقتا. و فکر میکنم جواباتو دادم. و کجای قبلی بودیم که برگردم بهش؟
یه چیزی رو من نفهمیدم، کجا تو در واقع لیبل فیلم ساز رو برداشتی؟
آها ببین، من از 18 سالگی شروع کردم تو کار تو مطبوعات، جسته گریخته تو مطبوعات محلی، خبرگزاری ها و اینها، و عملا اسم اون شد خبرنگار. من نمیگم روزنامه نگار بودم، خیلی در مقایسه با دوستان واقعا چیز نداره. مثلا وبسایت خبری را انداختم سال 85. تو ایران دو سه تا وبسایت خبری بیشتر نبودن، یادم ایران نیوز بود اون موقع مال زمان آبادی. توی ابهر من یه وبسایت خبری را انداختم، علاقه داشتم کلا، این کنجکاوی اومده بود تو خبر. حالا بودم مثلا کار تو نشریات محلی کار کردم، نشریه در آوردم فلان که، ولی یک دوره ای ما با یک سری آدم ها که اونها هم در زندگی ما خیلی نقش دارن همکار شدیم در یک دفتری به اسم شهریاران قلم در زنجان. خبرنگاران اخراجی یک روزنامه بودن که با فشار امنیتی از یک روزنامه‌ای در زنجان اخراج شده بودن. آدم هایی که روزنامه نگار تربیت شده بودن توسط استادمون آقای علیرضا اسکندریون که دو دورم جایزه قلمبرونی جشنواره مطبوعات رو گرفته، و یک روزنامه حرفه‌ای رو در زنجان منتشر می‌کردن با گزارش‌های خیلی حرفه‌ای که مثلا میومد تهران و جایزه جشنواره مطبوعات می‌گرفت، نه محلی، ملی. این دوستان حالا با فشارهایی که اون سمت بود اخراج شدن، ما در واقع خورد به هم مسیرمون و ما اونجا شروع کردیم کار کردن، تولید محتوا میکردیم. موقع تولید محتوا رو میگفتی با آدم ها فکر میکنم یعنی چی تولید محتوا رو مگه تولید میکنن؟
برای کی؟
برای جاهای مختلف، شرکت خصوصی، آه. دولتی، بیزنس،
کانتنت مارکتینگ میکردیم زمانی که کانتنت مارکتینگ
بود نبود. یعنی قشنگ ما مثلا خیلی بامزه است، مثلا کارهای عجیبی هم میکردیم، مسابقات فوتسال نمیدونم کارکنان مخابرات برگزار میشد مثلا، مخابرات چیز بود، ما براش نشریه روزانه منتشر میکردیم روزانه و گزارش مسابقات رو مینوشتیم. مسابقه فوتبال بینیم مثلا اداره مخابرات گیلان و نمیدونم هرمزگان، گزارش مسابقه کی، گزارش حرفه‌ای ورزشی از این کارا کردیم. مثلا اومدیم یه سری کتاب، خیلی سال 87 اینطوری یه سری کتابچه منتشر کردیم که راهنمای گردشگری بود، یعنی توصیفی هم عصر با هفته نامه شهروند امروز. یادت میاد ما
شهروند امروز یا
آسمان و شهروند؟
آها آها، تیم قوشانی اینا،
تیم قوشانی اینا که اون موقع یک تهش یه چیز، یه ورژن رپورتاجی داشت که خیلی هم رپورتاج نبود. یادت میاد تهشو؟
نه نه،
حالا آدمایی که میشنم شاید یادشون بیاد. آسمان و شهروند امروز این کار داشت میکرد، ما آوردیم در واقع از رپورتاجی کم مطبوعاتی ترش کردیم، کم نرمش کردیم، قصه گوش کردیم. برخارو تو اونجا بار میخورد و کار مثلا ویدیوها هم میشد. خب ما بیرون در واقع آتسورس میکردیم، کسی نبود این کار رو بکنه. سال 80 و 90 یه سفارشی اومد دفتر ما از طرف استانداری وقت، واقعا ما یه فیلم میخوایم در مورد هدفمندی یارانه ها ولی واقعی مستند. بخوا این اومد، بخوا دنبال آدمی میگشتیم که اینو بسازه دیگه. من رفتم دفتر این آقای اسکندری که مدیر من بودم، آقای اسکندری سلام علیکم، من میخوام این فیلم رو من بسازم. خب تو بسازی؟ گفتم قبلا فیلم سازی؟ گفتم نه ولی بلدم. گفت چجوری بلدی؟ گفتم نگاه کردم دیگه، یاد گرفتم. ولی گشتم دنبال فیلم بردار فلان، خیلی ساختار چیدیم براش. آقا من فیلم رو ساختم، خیلی هم تند و تیز بود خیلی جاهاش، و حالا تحویل دادیم و اینها. در میانه اون دیدم که چقدر دنیای شگفت انگیزیه. آدم ها مصاحبه محور هم بود مثلا، نره خیلی هم ساختار عجیب غریبی هم نداشت. دیدم چقدر قصه ها داره برای من شیرین تر میشه از پشت این ویزور دوربین و مونیتوره. ای چقدر باحالتر از نوشته است. جشنواره فیلم صد شد سال 90. من خب یه سری راش با دوربین هندیکم خودم گرفته بودم، یه هندیکمی هم تازه خریده بودم. سالها من آرزوی دوربین داشتم. آدم ها که میرفتن مکه برای فامیلاشون یادت دوربین هندیکمی، هیچ وقت برای ما نیاوردن. ما خیلی دیر به آرزوی دوربین داشتنم رسیدم. با اون دوربین شروع کردم، یه سری راش گرفتن از یه سری خانوم هایی که توی یکی از روستاهای اطراف ماهنشان در مورد وضعیت زندگیشون میگفتن. فراخوان جشنواره فیلم صد اومد، من یک شبی تا صبح موندم دفتر، فاصله هم داشت، من از زنجان به ساینقلعه، دفترم زنجان بود، هر روز 65 کیلومتر رو میرفتم و میومدم. اینقدر وسیله زیاد نبود، ماشین نداشتم، خیلی سخت. حالا هر روزم این کارو میکردم، صبح وامیستادم سر اون جاده‌ای که منتظر ماشین تو سرم، خود زنجانم سرده، بار مطبوعات شهر میرسید از توش با چیزش هم یه دنه شرق یا اعتماد و همی داشتم، تو راه میخوندم یا کتاب میخوندم تا برسم به زنجان. حالا من یه شبی تا صبح نرفتم شهر خودمون خونه، و راشایی که میدونستم میخواد یه روایتی رو بسازه تدوین کردم، شد یک مستند 100 ثانیه‌ای به اسم فصل نان، و عنوانش هم از کتاب علی اشرف درویشیان برداشته بودم، و یک جمله ای هست که اول فیلم هست، تو یوتیوب هست، دوستان میتونن ببینن. ای خدا ننه را نکش، بابا رو نکش، روزی من را بده ای خدا. یک دیالوگ اینجوری داره. من این فرستان جشنواره فیلم صد، هیئت انتخابش مجید برزگر بود، مازیار میری بود، روانبخش صادقی بود و اینها. فیلم انتخاب شد برای جشنواره فیلم صد تو بخش مسابقه، اولین تجربه من. هیئت داورانش هم بامزه بود، کمال تبریزی بود، آقای فرهاد ورهرام عزیز بزرگ بود، حسام الدین آشنا بود و نورالدین زرین کلک. خیلی هیئت داوران عجیبی هم داشت. فیلم شد سوم، جایزه گرفت. من اولین جایزه سینمایی رو در اولین تجربه هم گرفتم. بماند که فیلم تهش خیلی تونت و تیز بود و خیلی تو جشنواره سر صدا کرد و قصه شد کلا، چون تهش با صدای احمدی نژاد تموم شد. به یک متناقضی داشت میگفت که اون موقع خب ملت داغ بودن، هنوز از هشت شدهش نگذاشت. خیلی جایزه چسبید راستش.
چی بود جایزهش؟ نقدی هم بود؟
نقدی هم داشت. 1,000,000 تومان نقدی داشت. برای اون موقع
20 میلیون اعلام بود مثلا.
بیشتر
بود؟
اون موقع دلار 700-800 تومان بود.
نرستگی بیشتر بود.
بیشتر. ببین 206 اون موقع 9-10 تومان بود.
ولی خب اصلا حالا پوله بکنار
جایزه. بعد جایزه هم خیلی بامزه بود، توی فیلد، توی این قاب فیلم ها بود، توی این قابای فیلم های 8 میلیمتری چیز بود، یه تندی بود، خیلی خوبه دیگه، چقدر خوش گذشت.
ببین یه جایی رو احساس میکنم جامپ کات جدی کردی.
کجا؟ خب
تو یه جایی توی اون مؤسسه توی زنجان به تو گفتن که، یعنی تو خودت رفتی گفتی آقا من میخوام فیلم رو من میسازم، این پروژه رو من میگیرم. خب در پاسخ به اون بزرگوار گفته که من فیلم دیدم و دوربین رو گرفتی، و به نظر خود به نظر میاد که اون فیلم هم فیلم ساده ای بوده دیگه، یه سری مصاحبه بوده و
آره.
ولی این فیلم دوم یه سری راش داشتی، تدوین کردی، خود تدوینه فن دیگه. خب من... اینا رو سلف استادی بوده مثلا؟
بخشش سلف استادی بوده، و خب من دوستانی داشتم مثلا صدا سیما کار میکردم، پای تدوین رو نمیشستم نگاه میکردم. من پک ادوبی رو خودم یاد گرفتم، مثلا فتوشاپ یاد گرفتم. به مثلا نمیخوام خیلی طولانی میشه، نمیخوام به
نه کلیزایداشو گرفتم. ببین من یک نظریه ای دارم، بیا تو رد یا تاییدش کن. من هیچ آدمی رو نمیشناسم، من نمیگم نیستا، ولی چون من نمیشناسم فکر میکنم که نیست. خب من تا الان مثلا گرافیست رو نشناختم که جز از مسیر سلف لرنینگ گرافیست شده باشه. من چه میدونم تدوینگری رو نمیشناسم که بگه آقا من رفتم مثلا فلان کورس رو مثلا گرفتم و این منجر به این شد که من تدوینگر شم. خب من احساس میکنم مهارت‌های مثلا در مورد برنامه نویسی رو نمیتونم با قطعیت بگم. خب مهارت‌هایی که یه ترکیبی از آرت و کار تکنیکال، خب تو خودت باید بری بجوری، خیلی ای تو زدی نیست.
آخه میلاد اینم یه چیزی بهت بگم، من خب فیلم میدیدم خیلی اون موقع، یعنی مثلا علاوه بر اینکه خیلی فیلم میدیدم، خب مثلا پیگیر مثلا سینما بودم، پیگیر نمیدونم مستند بودم، علاقمند بودم، رسوب میکنه توت و تو آفرین. من به همیشه به حالا بچه‌ای که کارآموز میان یا چیز میگم، میگم ببین تو یک آرتیستی و اگه بخوای آرتیست کاملی باشی باید بری با نقاشی ببینی، باید تئاتر بری، با موسیقی خوب گوش کنی، باید
مصرف بچرخی. مصرف کنندگی رو یاد بگیری در علاوه
اینا عکس ببینی، نمیدونم نقاشی، اینا یک چیزی رو در تو میسازه که هنر این که بعدا مال خودت بکنی رو داد داشته باشی، یعنی از مجموع چیزهایی که دیدی و یاد گرفتی باید یک چیزی رو برای خودت بکنی، این مال خودت میشه و بعدا نشرش میدی. این که داری میگی جامپ کاته، بله صرف رینگ بوده 100%، من هیچ دوره سینمایی شرکت نکردم
تو اون سال بعدی میم.
آره. میرسیم بعدن که ورشاپ رفتم، میخوام اونم خیلی تاثیر داشت رو، هیچ دوره سینمایی شرکت نکردم، هیچ کتاب سینمایی نخونده بودم حتی، یعنی کاملا یک جور شهودی مثلا بری که اینو دیدم یه جایی باید پیادش کنم بود و کار میکرد. راستش میدونستم اینجا باید کات بزنم، اینجا باید این دیالوگو بیارم، اینجا مثلا صدا رو بیارم پایین، اینجا تهش رو باید اینجوری تموم کنم. مجموعی از نمیدونم از کی و کجا، ولی آدمهایی بودن که یک سری کارهایی کردن که من ازشون یاد گرفتم.
بابا تو کلی کتاب خودت گفتی، تا الان تو کلی کتاب خوندی، وقتی که چشم باز کردی کتابخونه درنده‌اش جلوت بوده، توی اون شهر شما احتمالاً مثلا 500 تا آدم همسن سال دیگه تو هم هستن. خب اگه مثلا بریم از 500 نفر بپرسیم اصلا هیچ کدومشون یادشون نمیاد کتابخونه اونجا افتتاح شده. ببین اینا هیچ کدوم فضیلتی نیست تا به نظر من، یه زمانی در ذهن من اینا فضیلت بود صادقانه اعتراف می‌کنم، ولی الان اینجوریام که مثلا احتمالاً همشهری شما مثلا رفته شما هم طرف مثلا یه مغازه طلا فروشی زده، الان 6 تا منتور احتمالاً می‌خره می‌فروشه، حال چه جوری دیگه خوشحاله و دمش هم گرم. نکته می چیه؟ نکته اینه که تو یه مسیری رو اومدی که توی این مسیر یه سری چیزا رو ورداشتی.
خب
احتمالاً تو اون روزی که بهت گفتن آقا این جایزه جشنواره صد مال شما، تو سورپرایز شدی، شاید انتظار نداشتی، شاید هم داشتی یا نمیدونم، ولی تو یه خورجین پری داشتی دیگه، خورجینی که کوچولو موقعی که داشتی جمعش میکردی حواست نبوده که داری این کار رو میکنی، یا هدفت این نبوده که خب من اینا رو جمع کنم که فردا، ولی این اتفاقه داشته میافتاده. حالا دیگری توی مسیر
خیلی تاثیرگذاره. من دارم میگم آدم ها حتی از گفتگو کردن با آدم ها، از دیدن آدم ها، از معاشرت کردن با آدم ها، چون من خیلی سفر رفتم، من کل ایران گشتم و از این دیدن و معاشرت کردن اینا، از همه اینها توی اون خورجین تو برای توشه میذاره، یه جایی استفادهش میکنی، خودت هم نمیفهمی از کجا برداشتیش.
خیلی خیلی موافقم،
خیلی مؤثره. من یه چیزو همیشه به کسی مثلا سوالی میکنه، چیز میکنه، رهنمون اگر بخواد ببخشید،
نه خیلی کار درست،
کسی بخواد بگه آقا مثلا تو مسیر چجوری بودم، من کنجکاو بودم، اگه بگه مثلا تو چی کار کردی، من میگم کنجکاویمو زیاد کردم نسبت به محیطم، آدم ها، اطراف، حساس بودم. من این دوره شروع کردم به خوندن پشت سر هم، به خوندن کتابای احمد محمود، بعدش آره واقعا خدا بیامرزه، یه دوری شروع کردم به خوندن کارهای آقای درویشیان، علی اشرف درویشیان، و خب اینا خیلی مردم توشون پررنگ بود دیگه، یعنی آدم توش بود، در مورد زیست حرف میزد. این اونها اون تو اون خورجین من چی گذاشتن؟ که نگاهت رو به آدم ها یک برابر کن، با حالا به خاطر اون خواستگاهی که لحاظ فکری داشتن، یک برابر کن، درست ببینشون، نمیدونم با زاویه نگاه نکن. اون گذاشته حالا شاید تو زیست من خیلی هم شد اثر نذاشته باشه، نمیدونم، ولی سعی کردم حتی توی اندازه نماهام تو قابام لولم رو بالا نبرم، از بالا نگاه نکنم. این اتفاق افتاده. اگر نگاه میکنم گاتشات ببینمشون از بالا که چشم ناظره چیزه، ولی اینجوری نبینمشون که از بالا داری نگاهش میکنی. سعی کنم زاویه نگاه دقیقا تو قابای من، تو کارهای من ببینی، نمیدونم حالا به ششت اومده. قابا یک چیزی دارن،
توازوی دارن،
نه اسمشو این که لطف توه و نمیخوام این اسمشو بزنم توازو، من میخوام بگم چیزی که داری میبینی رو انگار از چشم خودم دارم یه زاویه نشونت میدم، یک واقعیت رو دارن نشون میدن، توش قضاوت نداره. نمیخوام تو قاب کاری که چه مستند تبلیغاتی چه کار خودم قضاوت بگذارم که با اندازه نما و نمیدونم چیزای این شکلی القا کنم مفهومی رو. راستش من از این کلکای سینمایی دیگه، در واقع تو سوژتو بذاری فلانجا، دوربینتو بذاری اینجا، این چه کار کردی داره، من اینا رو بعدن یاد گرفتم راستش، دروغ چرا. ولی سعی کنم چشممو به یک مدلی تربیت بدم و روایتم رو یک جوری بچینم که این روایت بی قضاوتی باشه، روایتی باشه که من توش دخالت دارم ولی من راویم صرفا، و سعی کنم راوی صادق باشم، کرم نریزم تو اون روایته، بخوام نظر شخصی خودم رو توش بگم.
خیلی سوال فرعی میشه، اگر که پاسخ تفصیلی بود ازش بگذریم باش. چون میتونیم جدی، چون خیلی اصلا از بوزه بحث اونجا داست. راوی بی قضاوت ممکنه؟
ممکن نیست. اما راویه، ببین تو یه چیزی، یکی میگفت آقا دخالت نکنید در سوژه.
این چی؟
مگه تو دوربین تو که میکاری داری در یک واقعیتی دخالت میکنی دیگه، مگه داریم اصلا که تو دخالت نکنی؟ تو دوربین تو میکاری و در یک چیزی داری دخالت میکنی. نمیشه بی قضاوت بود، چون طبیعتاً با اونم از رگ و ریشه و نمیدونم از خورجینم دارم یه چیزی چیزا رو برمی‌دارم، اون لنز رو از خورجینم برداشتم گذاشتم اونجا دارم نگاه می‌کنم. نمیشه بی قضاوت، میشه ولی روایتی رو چیز کرد که اگر 10 نفر آدم هم دیدن احساس نکنن که مفهومی داره بهشون القا میشه، بشینن پشت قاب تو از این من
قاب خودش تکنیک نیست
با تو نگاه کنن.
تکنیک پیدا کردن قضاوت راوی.
ببین تکنیک پیدا کردن خیلی تکنیکال میشه، اما من سعی میکنم از نگاه اون آدم بگم اونجوری که تو میخوای من برات قصه رو میگم. دخالت نمیکنم در اینکه تو چجوری کجا بایستی کجا بری. بریم یه جایی که تو راحتی. گفتگو میکردیم گفتی که اینجا تو محیطت راحت تری. من حتی راستش میخواستم دعوت کنم بیا خونه گپ بزنیم. اونجا خیلی امن‌تر برای من از محیط کسب و کار. کتابام هستن، نمیدونم تابلوهام هستن، خیالم راحتی که اونجا خیلی فرشی که خودم با عشق خریدمش هست، میدونم که اینا اونجا برای من امن‌تر راستش تا محیط کسب و کاری. ولی این من میخوام بگذرم ازش، حوصله ملت سر نره، میگم بس آخ میگیش.
آره این من خیلی خودم چون حالا جای دیگه ای درگیرشم، حتما که سواد روایت رو خوندی و تعرق کردی اطراف در آورده، یه منبری نویسنده اون کتاب توی اون میره در مورد اصلا موضع تو به عنوان راوی. ببین تا همین که مثلا انتخاب کردی در مورد آب مستند بسازی، یه قضاوتی در تو وجود داشته،
زیست من بوده.
آره.
من نمیتونم بگم این از زیست من
جوره. حالا نکتهش چیه؟ نکته اینه که من به این نتیجه رسیدم، بعدا نمودش حرف بزنیم، اتفاقا چه ایرادی داره که من قضاوت داشته باشم، کلیرلی بیان کنم، اما اگر که دارم حول اون قضاوت کار میکنم، حالا تو هر میدیومی دارم محتوا خلق میکنم، ادای اینو در نیارم که قضاوت من چیز دیگریه، میدونی؟
یه چیز خیلی بامزه‌ای
بود. نه مستنده صدا سیما افتادم الان که داشتم اینو میگفتم، قشنگ مستاق چی داشت.
میفهمی که داره سرت کلا میره. واقعا یه جوری چیده شده. اصلا عنوان مستندم که این سالها خیلی تباه شده به نظر من با این چیزهایی که منتشر میشه گاهن. ولی من بخوام یه دو جمله قبلم رو اصلاح کنم، بودم راوی صادق، نه من تعیین نمی کنم، من صادقم، بیننده تعیین می کنم. این که من بگم خیلی به نظر من حرف گنده ای از دهنم، من راوی صادقی بودم، نه من کاملا این رو اصلاح میکنم اگه اونجا از دهنم پریده. نمیتونم بگم روایت، روایت مال توه، تو داری روایتش میکنی، روایت توه. آدمهایی که بتونن کنار روایت، هنر تو اینه که آدمهایی رو بنشونی کنار روایتت که با روایت تو، با قصه‌ای که داری تعریف میکنی همزاد پنداری کنه.
میفهم.
این هنر توه. این رو اگر بلد باشی به نتیجه میرسه.
آقا من پاسخ سوال مهمم رو گرفتم تا حدی در مورد چگونه محمد واعظ جورنالیست به محمد واعظ فیلمساز بدل شد. به نظر میاد که تصادف مواجهه و کنجکاویه، ترکیب این ستاز و یه جایی به بعد.
من آدم خوششانسیم، من همیشه اینو گفتم. آقا نمیشه شانس رو حذف کرد از فاکتور.
حالا بیاد در مورد شانس دیگه واردش نشیم، چون من معتقدم که نه، تو خوششانس نبودی. خب تو همون قصه خورجینه است، تو وقتی که داری خورجینه رو پر میکنی تو یه مسیری میافتی، خب و توی اون مسیری یه سری اپورتونیتی ها، اپورتونیتی هم واسه شده، یه سری امکان ها فراهم شده که اگر منم همون مسیر رو میرفتم واسه منم اون امکانه فراهم میشد. تفاوته کجاست؟ تو اون امکانه رو استفاده کردی و یه عالمه امکان استفاده نکردی. قطعا میدونی من شانس رو اینجوری کمی میبینم، خیلی فیزیکاله برام، خیلی تنجبل تر شده وقتی که اینجوری بهش نگاه میکنم. چون منم به خودم میگفتم آدم خوششانسی هم، خیلی هم به خودشون میگن، ولی بعد که یه خورده غور میکنی، دیتیل میشی، میبینی که نه، جز این نمیتونسته بشه و باش. آهای خواستم دوباره پای سینا یه گیری بدم دیگه، نمیدونم تو یه جایی و رسیدی به این نقطه ای که آقا من الان دیگه پیدا کردم کنجم نرو پیدا کردم، بهم داره خوش میگذره، شروع کردیم به مهارت افزایی که دیگه اون میفته تو در واقع لاین حرفه‌ای قصه.
این وسط یه اتفاق میفته، من میخوام یه فاصله ای که تا 96 از 92 تا 96 چیز کرده رو بگم چه اتفاقی میفته. خب اونجا من کنجکاو شدم، خب هی دوست داری کار بسازی. من یک فیلمی ساختم بعد از اون فیلم که منتخبی رشفرهی تصویر شد و اون فیلم اسمش بود یکم بلندتر حرف بزن، اونم کوتاه بود و انگار مثلا انگار صده چسبیده بود بذار این کار بکنیم، بعد هم نمیاد، راحت و ساده و سریع حرفتو بزن تمامش. در میانه دوباره تولید یک کاری اتفاقا باز در شرایط مشابهی من برخوردم به یک دختری که یک چشم وقتی به دنیا میاد یک چشم نداشت و این چشم در اثر خشونت خانگی پدرش از دست رفته بود. یعنی وقتی این به دنیا میاد بدون یک چشم به دنیا میاد. دختر نشوندیم، هرچند من الان بخوام اون کار رو بکنم الان اون با اون اپروچ فیلم رو نمیسازم. بعدشین در مورد یه سری چیزها صحبت میکردیم بهاش، این هی صداش کم بود، هی میگفت میشه بلندتر حرف بزنیم اینا، و اینکه رسیدیم به اونجایی که میگفت من بابامو دوست ندارم و پنهان میکرد که اتفاقی که براش افتاده رو، هم مادره پنهان میکرد، آخرش بابا بزرگ پیر فرتوتش این حرف زد. اون فیلم رو ساختم، چیزم شد، منتخبم شد، اتفاقا 100 سال بعدش هم منتخب شد، یادم میاد اکران شد، ولی یه سیلی خورد به هم راستش اونجا. نکنه افتادی توی این که ببینی کجا ملت بدبخترن بری فیلم بسازی. همزمان شده با یه سه اتفاقاتی هم در زندگی شخصیم، یه وقفه ایجاد شد بین فیلم سازی من و احساس میکردم که خورجینم کم داره، خیلی با مزه است با این بازی کنیم تا آخر ای موافق باشی. احساس میکردم اون کوله پشتیم، حالا میگیم خورجین یکم چیست، این کولم متریال کم داره. من برخوردم به کارگاه فیلمسازی آلترناتیو محمد شیروانی، از یه فضای خب تو زنجان و اینو وارد یه فضای سوپر رادیکال عجیب شدم در فضای کارگاه محمد شیروانی. اگه ویدیوهای کارگاه دیده باشی میفهمی که برای سال 92 اون کارها اون آموزش ها چقدر آوانگارد و عجیب بود. هنوز من کارگاهی رو نمیشناسم، هنوز در 1410 سال گذشته میلاد، که اون شکلی با مقوله سینما برخورد کنه. و معتقدم محمد شیروانی یک نبوغ عجیب غریبی داره در روایت و سوژه چیز کردن، پیدا کردن و گفتن ازشون که تو کمتر کسی دیدم. حالا استاد من بوده، من یک زمانی باش کار کردم و اینها، کمتر آدم دیدم مثلش. تو اون فضای اون شکلی یه پوستی من انداختم.
چقدر حال میده؟
خیلی.
یه دفعه بریت مثلا چک، انگار که برای من دقل...
تو من قشنگ یادمه یه گفته بود که یه تمرین اوتورایتینگ داشتیم، هرچی که به ذهنتون میرسه بیوقفه بنویسید. ما تمرینای نوشتاری، دیداری و تصویری داشتیم، به همین خاطر میگم کارگاه خیلی عجیب بود. تو تمرین اوتورایتینگ من اولین جلسه هم رسیدم، همه بچه تهران، خب مثلا قیافه ها هم یکم تیپا مثلا یکم خاص، بعد خب اون زمان خیلی برات عجیب بود که ببینیم مثلا دخترها اومدن، دخترها فیلم سازی میکنن و اینا. خب طبیعیه برای ما کنتراست داره از فضایی که من از زنجان اومدم، ندیده بودم. و یه تمرین اوتورایتینگ بود، من یه چیزی نه، من یک متن تلویزیونی پر از ادای عجیب نوشتم، آبی هم بود. تا مدت ها محمد دست گرفته بود منو مسخره میکرد. این چی بود خوندی جلسه اول؟ و اونجا من شکستم کاملا، یک چیز دیگه ازم در اومد بیرون. خب مثلا شاید کارهای من اصلا هیچ ربطی به فضای سینمای محمد شیروانی نشه باشه، ولی من تقریبا میتونم بگم پوست اندازی سینمایی و هر چیزی که یاد گرفتم از جان سینما که قشنگ اون کوله پشتیمو خیلی پر کرد، از محمد شیروانی یاد گرفتم. در 2 سال کارگاه ها و یک کاری که قرار بود بسازه و من دستیار بودم تو اون کار و ساخته نشد هرگز، و افسوس که ساخته نشد، اونجا خیلی کوله پشتی پر شد. حالا اعتماد به نفسم بیشتر شده بود، من دوربین SLR دستم نگرفته بودم، نمیدونستم چجوری میشه باش کار کرد. من تو اون دوره خروجی میدادم تو زنجان تنهایی، توی شهری مثل زنجان پرفورمنس محیطی اجرا کردم. ویدیوهاش هستن اصلا به دیگه، سال 92 یه آدمی تو زنجان این کار کرده. اون جرعتی بود که از اون کارگاه میگرفتم واقعا، و از حرفای محمد خیلی تاثیرگذار بود در زندگی حرفه‌ای من. مهمترین چیزی که ازش یاد گرفتم نترسیدم بود. اگه میترسی، اگه ترس پریدن داری، اینجا نیا. من از زنجان میکوبیدم میومدم جمعه ها از صبح مثلا 10 شروع شد تا 10-11 شب و زندگی میکنم. واقعا یکی از بهترین لحظات من بودن و حضور و شنیدن و یاد گرفتن بود. یه دریچه دیگه باز شد بود، واو چقدر دنیای جذابیه. الان 1000 تا چیز کشفت داره بیشتر میشه. این دفعه چرا قوه داده دستت، میگه آقا نگاه کن دیگه. من به نظر مثل تراپیست که میگه آقا من الان بهت میگم این باگه مال خودت، خودت باید بری. یاد نمی بهت مسیر یاد میداد. مسیر درخشان بود واقعا، واقعا درخشان بود. تجازم. اونجا رسید به زمانی که من خواستم رویای آبور بسازم. اگه چیزی این وسط
نه چقدر این تیکه که گفتی منو یاد یه تجربه شخصی انداخت توی عرصه دیگری، و قشنگ اینجوریه که برای من دقیقا شکلی بود که اصلا این امتدادش گفتم من علاقه پیدا کنم به کار آکادمیک یه جورایی ربط داره به این قضیه، که یه وقتایی مثلا چه میدونم من ممکنه بیام پیش تو به من یاد بدی که میلاد مثلا چه میدونم خط فرضی چیه، اینو کجش کن اونو راستش کن، یه هارد اسکیله میدونی.
چرا با خط فرضی شوخی کردم کارگاه مسخرش میکنم.
آره مثلا چیز دیگه، مثلا یه هارد اسکیلیه، خب من میام اینو حتی یاد میگیرم، یا حالا تو هر حوزه دیگه. یه موقعی هست تو تلاش نمیکنی چیزی به من یاد بدی، یا حداقل تلاشه در تو فعالانه نیست. تو یک منشی داری، یه پی او وی داری، یک جهان بینی داری، داری در مورد مثلا چه میدونم آلودگی هوا ممکنه حرف بزنی، یه موضوع دیگری، ولی اون برای من که در موضع تلمیز تو نشستم بدل میشه به یک همون چراغ قوه. میدونی یعنی من حداقل باحال ترین چیزهایی که یاد گرفتم تو زندگیم دنبال یادگیری اون نبودم، یعنی نرفته بودم اونو یاد بگیرم اونو بفهمم، رفته بودم یه چیز دیگه ای رو انگار پیدا بکنم، و اون اتفاق اونجاها افتاد، اونجایی که پای منبر یه آدمی بودم که آدمه از شدت پر بودن داشته چیز میشد. آقا خیلی ماشاءالله تو که واقعا واعظی، ما هم داریم چیز میکنیم اینجا رو دوست دارم اصلا بعدها در مورد این تجربه اصلا یه اپیزود در مورد تجربه زیسته گپ بزنیم. ولی من اینجوری میفهمم که حالا شرکت توی این کارگاه کاری که خطر کرده بودی و و و از تو یه آدم آرتیستی ساخته، یعنی لیبل آرتیست رو نمیدونم خودت برمیداری یا نه، ولی خب جنس فعالیتاش بنمایه هنرمندانه داشتند همواره، میدونی حتما بهتر از من میدونی که بچه‌هایی که توی این فضا کار میکنن یک شکلی از دافعه دارن نسبت به کار تجاری کردن.
بله.
یعنی بچه‌هایی که مثلا تو الان برو دم مثلا دانشگاه هنر بگو که آقا ما یه کار تجاری داریم، مثلا برای چه میدونم مثلا علی بابا، برای دیجیکالا، همه مثلا یه فاز چپی هم ماشاءالله دارن و مثلا یه حال همراه نبودگی دارن با فضای کسب و کار کلا، و تو اومدی این دوتا رو تلفیق کردی. همون سوال اول سوال یکش، حالا اینو بخوام بشکنمش به دوتا سوال، این تصمیمه برای خود تصمیم اثر عجز بوده صادقانه، یا اینکه نه معتقدی که کار میکنه، دوستش داری، حال میده، میدونی؟ خواهی این اول بگو بعد
مسیر ساخت رویای آب رو بذاریم برای بعد به نظرم اگه میخوای، چون خیلی تو این مؤثر بوده بقیده من. ببین ما یک گاردی داریم همیشه نسبت به این کارها. فیلم خیلی بامزه است، یاد فیلم اسپریمان نجیبی افتادم، کارهای کاهانی، اون تیکه که پارسا پیروزفر تو استدیوه و سیدی کارشو داده، یه کارش ساخته، آهنگساز خاصی هم هست، دوستش هم داره تو استدیو یه خالتوری و یه داره آهنگ خالتور 6 و 8 رو ضبط میکنه، بعد اومده ازش پول بخواد، میگه آقا این پول داری؟ میگه نه بس خراب و اینا. میگه چرا کار نمیکنی؟ میگه آقا کار کو کار؟ میگه این کار بیا همین تنظیم کن، چون اون که کاری نداره. بعد میگه که اسمم بزنیم؟ میگه نه چی اسم بزنیم؟ این دیالوگای پارسا پیروزه. میگه من بسام بگم بنویسم عمم تنظیم کنه؟ میگه آره بزن عمت، بزن تنظیم عمم. من این بر میخوره بهش، این دوستش که صاحب استدیو، میگه آره دیگه، ما هم پس شما آرتیست فلان موندی، ما این که الان داریم الان اینجا داریم کار میکنیم، ما فلانیم دیگه، ما که اسم خودمونم میزنیم داریم کار تجاری میکنیم. درگیری اونجوری پیش میاد، خیلی این سکانس رو ذهن من میاد، خیلی. من اصلا عجزی در تصمیم خودم برای این که این دومان رو را بندازم نمیبینم. اتفاقا یک چیزی رو توش میبینم، یه تصمیم خیلی کاملا برعکس با عجز، نمیدونم کلمه پرش پیدا نکردم،
با قدرت.
قدرت که یک ادب، یک کار تازه بکن، یک ادبیات تازه رو وارد یک فضایی بکن که نبوده. و نگاه میکنم به گذشته، خب دوستان برن پادکست گفتگوی آرت باکس با این سه نفر رو من پیشنهاد می‌کنم بشنون. یکی آقای خسرو سینایی، مورد علاقه شماست. یکی آقای خسرو سینایی، یکی آقای منوچهر انور و یکی آقای اکبر عالمی. فقط آقای انور در قید حیاتن، مرحومین عالمی و سینایی که خیلی هم زود و به واسطه این کرونای مسخره از دست رفتن. اونجا در مورد تجربه ساخت فیلم تبلیغاتی میگن. یک آرتیست وزارت نفت مثلا ازش میخواد آقای گلستان شما بیا موج و مرجان خارا رو بساز.
اینجا پیشنهاد کنم دوستان برای اپیزود کارگاه رو بشنم.
اپیزود
با نویسنده کتاب آقای گلستان
صحبت کرد. آره اون
خیلی تبلیغ از خودمون.
آره نه اپیزود خیلی جالبیه، من چندمش اتفاق خیلی هم باحاله. مثلا نیش و نوش، آقای منوچهر انور به سفارش سرومسازی رازی میاد یه کاری میسازه به اسم نیش و نوش. قصه از یه دونه چیز شروع میشه، از یک مزرعه‌ای که یک ماری دهقانه رو داره میزنه، یک فیلم تبلیغاتیه. آی سینایی همینطور و تجربیات آی عالمی فیلم اینجوری ساخته خیلی زیاد و اینها یک بخشی از تاریخ شدن. موج و مرجان و خارا ساخته آقای گلستان
اولین جایزه سینمایی ایران بود اگر اشتباه نکنم.
من فکر میکنم همینه. باید چک کنیم باز. اگه خب یک فیلمیست به سفارش شرکت نفت یا یک آتش. خب یک در مورد یک واقعه است. اون موقع همچین آدم هایی میومدن و همچین کارهایی میساختن. الان به نظر من مزمحل شده شرایط. طبیعتا یه آهنگ سارا رقیلی هست که یه تصویر پرچم ایران هم هست که درون داره دورش میچرخه و اینا. ما هم از این کارو کردیم. نمیخوام بگم ما نکردیم. حالا سارا رقیلی نذاشتیم. ولی اون رسیده به این و این فاصله باعث شده که یک سری مفهوم فیلمسازی تبلیغاتی در ایران از بین بره. یعنی خیلی کمرنگ بشه. این خیلی از آدم ها کار کردن، حتی عنوان چیز عوض شد میلاد. یعنی اون زمان گفتن مستند موج و مرجان و خارا. من فکر میکنم توی 20 سال اخیر، حالا اینا رو اساتید حتما اصلاح کنن اگه من اشتباه میگم، اسمش شد مستند صنعتی. مستند فیلم خط تولید. شنیدی دیگه اینا رو؟ آژانس داشتی ده. تو آژانس کار کردی میدونی فیلم خط تولید میخواد فلانی ده. نمیگفت مستند میخواد فلانی، سیگه کار صنعتی میخواد. بله این یک ژانره، اما اون موقع این کلمه صنعتی بهش نشست بود.
ببین من احساس میکنم، این برداشت منه ها، چه خوب شد که اصلا از این ور اومدی. هم که گفتی یه سری آدمایی که اولا آدم حسابی بودن، کسی در آدم حسابی بودن اینا پچه‌ای وارد نمیدونه، تردیدی وارد نمیکنه. اینا اساسا بخش مهمی از کریرشون روی سفارش های تجاری و نه دولتی. یعنی اینم خیلی نکته مهمیه. الزاما اینجوری نبوده که مثلا سفارش دهنده حاکمیت باشه، دولت باشه، کما اینکه توی جایی بوده. یعنی مثلا مشخصا آقای سینایی یه بخش مهمی از کاری که انجام داده به سفارت سفارش مثلا وزارت آموزش پرورش بوده، به سفارت سفارش مثلا خود صدا و سیما بوده، ولی مستقلا بیرون داشته کارای میکرده، چه قبل و چه بعد از انقلاب. و هیچ انگی رو هم بر کسی بهش نزده. آقا من پیمانکارم و پروتکل های خودم رو هم دارم.
من یه فیلمی که آقای سینایی سال 56 میسازه که خدمات دولت رو نشون بده که همه جای ایران هست به زبان انگلیسی، اون فیلم فیلم تبلیغاتیه.
نه بله 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 بله.
حالا این وسط اینم پرانتز بکن، اون فیلم رو ببینی، بعدش تازه نفس های آقای عیاری رو ببینی، ترک میخوری.
ندیدم دومی رو، ندیدم.
خیلی توصیه میکنم.
بعد چی میخواستم بگم؟ یه اتفاقی که افتاده، این نظر منه ها، یکی این که ما یه وقفه ای داشتیم به هر حال، وقوع انقلاب و اتفاقات پسینیش و جنگ امتدادش، انگار که اینو از امیرحسن موسوی دارم، اینو اون توی گفتگویی گفت، نمیدونم امیرحسن میشناسی یا نه، پیار سابق اشکال که آقا این بریک پوینت توسعه، بیا همه اینا رو تو کانتکست پیار ببینیم، اگر که ببینیم یه باکس رو این وسط خالی کرد و آدم‌های دیگه رو جایگزین کرد. یعنی یه گروهی که گروه آرتیستای روشن فکر بودن داشتن این فضا رو پر می‌کردن، تو دوره انقلاب و جنگ آدم‌های دیگه اومدن اتفاقا همین کار کردن، تو جنگ مستند ساختن، آوینی خوبشون بوده، میدونی چی میخوام بهت بگم، ولی یادم آدم خالتورم اومدن و یه کارایی کردن به واسطه اون فضایی که توی اون باکس اومده. و خب یه جایی از زمانم اصلا کار پی آر، کار ارتباطی کردن جزء مصادیق رفتارهای استکبار معابی فرض میشده دیگه. یعنی ما یه باکس زمانی مثلا 15-20 ساله تا زمان آقای رفسنجانی به نظر میاد که تا میانه های دوره رفسنجانی به نظر میاد که این فضا رو خالی داشتیم و بعد دوباره حالا یه سری شرکت خارجی که میان تو ایران دوباره زمزمش رو باز کن. یکی این به نظر میاد آسیب زده. دومیش که به نظر منه، اینجاش دیگه کردیتش بس خودم و سمیر حسن نیست، اینه که از همون دوره های آقای رفسنجانی به بعد و هر چقدر اومدیم جلوتر پررنگتر بپذیریم دیگه، آقا همکاری با نهادهای دولتی حاکمیتی مدام و مدام و مدام نگاه عامه آدم‌ها نسبت بهشون بدتر شد. اصلا بیا قضاوت درست یا غلط نکنیم ها، واقعیت موجوده دیگه.
واقعیت
کما اینکه مثلا من الان امروز به تو بگم ببین مثلا من دیروز رفتم تو فلان نهاد دولتی، تو یه مایندستی احتمالاً پیدا میکنی، بگم آقا من رفتم جلسه، یه زنگی میخوره. میگم مثلا قضاوت مثبت منفیش هم نکنیم، این فکت موجوده. و آقا کجا از دولت پولدارتر حاکمیت؟
80% اقتصاد.
و نکته خیلی مهمتر، آقا خیلی از این کارهایی که تو داری میکنی آورده دایرکتلی که نداره، که مستقیما که توی این فضای، حالا نه فقط کاری که مثلا تو حوزه فیلم سازی داری میکنی، تو بسیاری از شاخه‌های دیگر هنر میدونی، گروه پازارگاد گروه تئاتری بوده که قبل انقلاب داشته کار میکرده، اونم یه ربطی به آقای گلستان داره و اونم اجازه اسپانسر داشته اگر اشتباه نکنم، حالا اینو باید چک کنم اگه اشتباه کنم. یعنی میخوام بگم که رد پای حاکمیت / دولت توی حفظ و تعالی هنر همواره پررنگ بوده، حالا در مقام اسپانسر، سفارش دهنده، خریدار اثر. ما الان هیچ کدوم اینا رو نداریم. نمیشم انتظار داشت که الزاما بخش خصوصی بیاد و جور این قصه رو به دوش بکشه. حتما میدونی دیگه، ما خیلی از بانک‌های مملکت اینا خودشون اصلا آرت کالکتورن، خب به نوعی دارن غیر مستقیم کمک میکنن به جریان هنری، ولی واقعیتش اینه که تهش به فکر بیزنس خودشه. یعنی مثلا چنان بانک، حالا اسم نبریم، یکی از مثلا بزرگترین کالکتورهای مثلا آثار سپهری در ایران، زمانی که مثلا کار بوده 100,000 تومان مثلا خریده، حالا مثلا با چیزام کار رو معامله نمیکنه. میخوام بگم که یه رولی هست، آقا این مال دولته، میدونی
بحث متولیه دیگه. یعنی قشنگ تو اینجا ببین که داشتی الان حرف میزدی گفتی من نمیتونم با اینا دیالوگ بکنی، حتی نمیتونی دیالوگ
کنی. نمیشه. آها
زمان،
آها اون بره قصه هم داره. حالا شما اگر که تو فردا صبح باشی بری بگی من میخوام فیلم بسازم در مورد آب، تو نمیتونی اینا پول بگیری، ولی بگو که مثلا در مورد موضوعشو نمیگم، ولی تو میدونی در مورد چه چیزایی میتونی بروشر بگی.
یکم همین اتفاقی که این وسط میفته اینه که تو ببین چوب دو سر طلایی.
بله میفهمم.
هر طرفی بری بالاخره یه طرفت داره میخوره دیگه. و توی این فضا از جنس کار ما انجام دادن خیلی کاره. یکی میگفت دیوونه اید مثلا دارید این کار رو میکنید، ولی خیلی این دیوونگی رو دوست دارم.
الان ترجیح تو این نیست که بذار اینجوری بپرسم، اگر که حق انتخاب داشته باشی ترجیح میدی بری روی سوژه هایی که برای خودت جذابه فیلم بسازی؟
ببین در یک جامعه‌ای که درست کار کنه، خب من انتخابم چیه؟ من انتخابم اینه که یک فیلم سالی یک فیلم بسازم، یک فیلم مستند بسازم، بتونم براش اسپانسر پیدا کنم، مثلا تهیه کننده پیدا کنم، فاند داشته باشم، برم وقتمو بذارم براش تحقیق کنم، کارمو بسازم و یک اثر تولید کنم. و این انتخاب اول هم هست، نمیتونم ادای یه چیز در بیارم نه این رو هم در کنارش ادامه بدم. ولی اگه ساختار درست کار کنه خیلی بی‌تعارف انتخابم اونه. چرا دروغ بگم نسبت بهش؟ نه من علاقه مندم، من حتما این انتخابم 100% همینه و ادام، از این خبرم نیست. واقعا صادق بخوام باشم یک با خودم و دو با تو و بقیه که دارن اینو میشنون و میبینن، اینه که انتخاب اول یه آرتیست همیشه آرت ورک، بتونی یک کار مستقل. من انبوه ایده دارم میلاد که توی دفترچه ها و نوتام مونده. وقتی نمیتونم بسازم، شرایط اجتماعی و حاکم اجازه نمیده که من این کار رو بکنم،
و اقتصادی،
و اقتصادم خب خیلی مهمه. من هم مثل خیلی آدم های دیگه اجاره خونه دارم،
اصلا جدای از اون
اجاره دفتر دارم، هزار تا کار دیگه دارم و خب نمیتونم. یکم آرمان خواهانه است اون شکلی. این وسط من باید این تعادله رو برقرار کنم. وقتی که میرم سر یه شوتی مثلا توی باغ چای در نمیدونم گیلان، یه پلان اگر اومدن اون آدم از اون تپه هست و دارم اومدن اون آدم رو میبینم، اگر اون پلان رو من بگیرم اون برای من کافیه. اونجاست که روح من ارضا میشه، اونجا دارم اونجا اونو ارضا میکنم.
راستش میفهمم. حالا ببین در مورد اون دوستانی که این باز دوباره یه منبر جدایی میشه
من ترجیح میدم در مورد کار خودمون حرف بزنیم، شاید مثلا من کانسپت رو باز
کنم. سوال میخوام طرحش کنم، مثلا من هیچ وقت با این دید کارهای مثلا گلستان، آقای سینایی، آقای عالمی و غیره رو نگاه نکردم. حتما تو این کارو کردی که من امروز وقتی مثلا چیزو میبینم، اون قصه یک آتشو میبینم، میفهمم که کار متعلق به سفارشه، خیلی واضحه. حالا توی اون کار که اصلا عیان ترم هست، حالا قصهش هم که میدونی دو تا گروه داشتن روی اون سوژه کار میکردن،
سه تا گروه بودن فکر کنم،
تو ذهنم دو تاست، یه جای خوندم ولی
سه تا خیلی مطمئن
ولی تو از به عنوان مخاطب، یعنی من به عنوان بیننده با یه گپ زمانی مثلا حدوداً 70 ساله اگر اشتباه نکنم، 70 یا کمتر، حالا 50-60 ساله، احساس این رو ندارم، یعنی این برداشت رو ندارم که چیزی داره به من حق نمیشه. به قول تو همون صحبتی که داشتیم، داره یک ادای یک مثلا روایتگری میشه، دلیل در عمل داره تلاش میشه یه صحبت دیگه رو منتقل بکنه. اما همون چیزی که تو گفتی بهش میگم مستند خط تولیدی و اینا، قشنگ چیز مشمئز کننده است، اصلا
بیرون زده است.
آره یه آهنگ با ریتمت مثلا تند
نه یه آهنگ اپیک بذاری و نمیدونم به سری تصاویر عجیب بگیری و واقعا انقدر دیده حالت بد میشه.
حالا مسئله کم ابزارش چیه؟ یعنی ابزار کنترلش چیه؟ نه من منظورم واضحه یا نه، یعنی این ور اکستریمش رو در نظر بگیری.
قصه. جواب سوالت قصه است. ابزار کنترل این اتفاق برای اینکه درست یعنی تنظیم به نظر من، شاید به نظر خیلی تنظیم نباشه، تنظیم نگهداری قصه است. این کلید تنظیمگر قضیه است. ما حتی اگه بخوایم کورپرات ویدیو بسازیم برای یک جایی که حالا دیدی احتمالاً تو کارمون، باز قصه رو رها نمی‌کنیم. موتور ستون یک به نظر من یک روایت حتی صنعتیه. تو باید بدونی این برای کی داره کار میکنه، برای کجا میخواد کار کنه، آدم پشتش کیه، آدم ببینی، قصه اون آدم رو بگی. مثال برات میزنم، ما از دیجیکالا سه تا سفارش داشتیم که بعد قصه سلراشونو میساختیم، یعنی سلرایی که مثلا چیز داشتن. واسهش ما رفتیم توی قضیه و دیدیم اینقدر داره میگیره. ما بعد سه تا قصه میساختیم برای دیجیکالا که قصه سلراشون بود. مثلا یه سری آدم مثلا اینو میفروشه اونو میفروشه. رفتیم توش دیدیم که کمه. قصه خودمون آدم به تنهایی کمه. کم قصه داره. تایش اینه که آدم یه ساکسس استوری دیگه، مثلا همه چیزا یه مدل برخورد اینه که خب همونو بسازی و بدی بیرون، یه مدل برخورد یه مدل نگاه تازه است. ما یه قصه اضافه کردیم بهش، رفتیم اون ور ماجرا. اگه طرف داشت چای میفروخ، یه تامین کننده یه چایکار آوردیم گذاشتیم کنار قصه‌مون. اصولا ربطی هم به این آدمه نداشت، ولی در مورد همون حرف میزد. وقتی در مورد صنایع دستی یس صحبت میکنیم، رفتیم در مورد زیلوی میبوت حرف زدیم، در مورد قصه زیلوی میبوت. اگه در مورد محصولات اشعاری حرف میزدیم، یک گشتیم و یک قصه ای از محصولات اشعاری که اون مثلا داشتن تولید میکردن پیدا کردیم.
چقدر چالش داشتی که دیجیکالا رو متقاعد کنی که مسیر اینه و نه اینکه من یک کله برم سراغ فروشنده؟
ببین ما یک دوستی داشتیم که اصلا تهیه کننده ما بود، ما با اون چالش داشتیم اتفاقا که رفتیم و برگشتیم تا در اومد کاره، برای خود ما هم در اومد. خیلی چالش نداشتیم، یعنی مجموعه پذیرنده ایه اصولا، ولی برای جاهای دیگه واقعا این چالش رو داریم میداد. خیلی سخته. میرسیم به قسمت روزه قضیه که این منبره میرسه یه جایی شروع میکنن روزه و بعد آخرشان رو خاموش میکن. سخته متقاعد کردن بیزینس ها برای گفتن قصه هاشون، سخته. باز برمیگرده به همون روحیات ها، یعنی گفتگوه رو اگه بخوایم برعکسش کنیم میرسیم به اولش. سخته آقا جون، آدمه هنوز دوست داره تیزر ویدئوی تبلیغاتی بسازه که معروف شده به تیزر، اونو دوست داره. آدم آب و رنگی دوست داره. از دیدن آدم‌های واقعی برای روایت احساس می‌کنم یه حراسی داریم. این آدمه داره توی بیزینس تو زندگی می‌کنه. این قالب و شکستن برای بیزینس خیلی سخته.
ابزار تو چی بوده تا الان؟ صرفاً مکالمه؟
ابزار برای چی؟
یعنی به من تصور میکنم که تو احتمالا خیلی انرژی باید صرف کنی که مثلا علی آقا رو متقاعد کنی که داداش تو اگر ویدیو میخوای واسه کسب و کارت، که کسب و کار کوچیکی هم نیست، یعنی تو به واسطه شکل پروداکشن نمیتونی سراغ کسب و کار کوچیک بری. به زعم من اگه شما میکنم بگو، میری با آدمه صحبت میکنی که آقا من باید واسه تو یه فیلم بسازم نه کلیپ تبلیغاتی.
برای اینم صحبت دارم و بهت میگم که لزوما کسب و کار بزرگی نیست.
و اون آدمه آقا نمیفهمه یا اصلا میفهمه ولی میگه که ببین من صلاح مملکت خیش رو بهتر میدونم. میفهم منظورم وانی حتما مطمئنم توی موقعیت بودی. ببین اینجا یه خورده گفتگوی پیچیده و کم حاصلی میشه تو ذهن من.
ببین
شاید من خیلی بیوسم.
خب از یه ور درستی وارد شم که درست بگم و اینکه بحثو به یک نتیجه‌ای برسونیم. ببین کسب و کاره چیزی رو برمی‌داره که باهاش آشناست. یعنی تو به لحاظ روانشناسی وقتی می‌خوای بری یه جایی، بسته پفک نمکی قرمز و نارنجیه. ذهنت میره سراغ اون. اگه پفک نمکی بستهشو بکنه سبز همون رو توش بریزه، خب برش نمی‌داری. طول می‌کشه بهش عادت کنی. این شامپو خمره‌ای داروگر بود، شکلشو عوض کردن، اسکینیش کردن. دیدی خیلی احمقانه شد. نمیری ورش نمیداری. آدمه یه دایره کامفورت زون عجیب غریب داره، میگه من از اون ناچیه میگیرم دیگه، چرا چیز جدید امتحان کنم؟
مگر اینکه کاراکتر اون تصمیم، نظر منه ها، کاراکتر تصمیم گیرنده اتفاقا دنبال یه کارای عجیب غریب بود.
حتی تو بیزینس های جدیدی که استارتاپ ها، اکوسیستم استارتاپی ما، این اتفاق میفته. ایراد متوجه ما هم هست، ما هم شاید درست اپروچ نکردیم بهشون، حتی شاید اصلا پیشنهاد نبردیم راستش، ولی خودشون هم مثل یه تلاشه کردن. اون تلاشه بعضی وقتا نشده واقعا. قصه شکل چیزی یادت نمیاد، هر چقدر فکر میکنی کجا بود. این همه قصه است. تو قصه باعث میشه تو قدرت پیدا کنی، وره اجتماعی پیدا کنی، آدم ها بیان پشتت قرار بگیرن و تبدیل بشی به یک سازمانی که آدم ها میشناسنش، بهش اعتماد دارن. نکردن.
یه کتابی در آورده نشه اطراف روزی روزگاری سازمانی.
بله،
رو اونو
بله. دارمش.
آره چقدر کتاب درسته، چقدر یه جایی غیر مستقیم بندایی از اونو یادم افتاد. استاد واقعا من خیلی خوش گذشت امروز به
منم
جدی خیلی هی چیزایی بزنم یاد که بپرسم، بعد
میخوای دوش کنی.
آره آفرین. استرسی میشدم که الان اینم بگم محمد مثلا یه ربع قرار روی این بمونی، بعد اصلا سوال کلیدی هم میمونه. من روی دو تا سابجکت خیلی برام جذابه که دوباره حرف بزنم. یکی خود پروژه مستند
رویای
آ، اون به نظرم که حتی شاید این دوتا بشه دیگه میشه. یکی هم در مورد کانسپت استوری تلینگ از دید تو. خب ما هم یک کوچولو داریم یه ورایی میریم توش، من تو از یه منظر دیگری با یه ابزارهای دیگری شاید بشه اسمشو گذاشت. من خیلی برام اونجا به نظرم میتونیم یه دیبیت خیلی بانمکی روی این سابجکت بسازیم.
امیدوارم خیلی پراکنده حرف نزده باشیم، چون
نه.
من استراکچر
ما پراکنده با کیفیت حرف زدیم، تعریف از خود نباشه.
مرسی از تو که اینجوری میبینی. اولا که به من که خیلی خوش گذشت. ببین اصولا گفتگو کردن باز یه دری باز میکنن تو ذهن من، یه سری کنجکاویای تازه باز شد و اینکه تهشم خیلی کش نیاد. من دوباره میرم یه چیزایی رو پیدا میکنم میارم برای اینکه بتونیم اینو حرف بزنیم. ولی انقدر من سعی میکنم قسمت بعدی اگه با هم گپ زدیم در مورد قصه حرف بزنیم، انقدر اون دنیا شیرین و جذاب. اصلا میگم بهت که چی شد که رویابو ساختم. اگه قصهش قوی نبود سراغش نمیرفتم. چرا؟ چون آدمی که پشت اون کسب و کار بود خودش قصه گوی قهاری بود.
حالا سر همین اصلا میتونم گفتگوی بعدی رو با این آغاز کنم که به نظر من قصه قوی و ضعیف ما نداریم، قصه گوی قوی و ضعیف.
قصه گوی قوی و ضعیف داریم. و اینکه چی شد که الانم چجوری با چه اپروچی با قصه برخورد می‌کنیم، حتی میتونیم مثال بزنیم در موردش مسئله باز کنیم. خیلی خوش گذشت بهم میاد.
فراتون باشه. خیلی مخلصم. مرسی وقت گذاشتی و
تماشاگرم. خیلی ممنون از دعوتت.
مرسی.